أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جواب دیگری که از تمسک به آیه مبارکه تجارت ممکن است داده شود این هست که اگر فرضاً ما ظهور آیه شریفه رو در حصر یا در داشتن مفهوم بپذیریم و بگیم دلالت میکنه بر این که غیر تجارت که برخواسته یا انترازی نیست باطل است مطلق، در این حال اگر ما استدلال به روایات سابقه رو کافی دانستیم و صحیح دانستیم ولو بعضن که از نظر سند و از نظر دلالت تمام باشه، خب نسبت اون روایت با این مفهوم چی میشه؟ اخص مطلق میشه. بله، اگر ما هیچ روایتی نداشتیم این درست بود، اما اگر روایت داشتیم یا گفتیم سیره متشرعه رو مسلم گرفتیم، اینا قهرن باعث میشه که آیه شریفه تخصیص بخوره و این حصرش بشه حصر اضافی. و ما در فقه زیاد داریم که حصرهای اولی داریم، بعد به واسطه یه مثل در باب صوم داریم که چند چیز فرد لا ینقض الصوم الا چند تا از مفطرات در ذکر شده، خب بعد ادله دیگه که مفطرات دیگر رو اثبات میکنه خب تخصیص میزنن رو و میگن اون حصری که در اونجا هست چون اون نص اون ظاهره مقدم میشه. اینجا هم همینجور اگر ما به روایات تمسک کردیم این از این راه هم ممکن است که پاسخ بدیم به استدلال به آیه شریفه، چون آیه عامه، نه اینکه در مورد خود این وارد شده باشه بفرمایید که نه، عامه با اون تخصیص می‌خوره. خب بحث ما راجع به آیات، آیه‌ای که در استدلال شده بود به او تمام شد. گفتیم به کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسک شد. و اما سنت هم اخبار عدیده ایست که به این اخبار استدلال شده برای بطلان بیع فضولی، که الان هم البته توجه داریم این قسم از بیع فضولی مورد بحثمون هست که فضول برای مالک می فروشه نه برای خودش و مالک هم نهیم نکرده. یکی از اون روایات که شیخ اعظم اول روایت که نقل میکنن فرمان النبوی المستفیز و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک. که این روایت منقوله از حکیم ابن عزام این در منابع شیعی و امامیه نیست ولی در کتب عامه است، البته در اونجا مکرره. مثلا عبارتش هم این هست که در هامش مصباح الفقهاء نقل فرموده قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله یعتینی رجلا یسألن البیع لیس عندی، یسعن للبی لیس عندی ما ابیعه ثم ابیعه من السوق فقال لا تبع ما لیس عندک. این یه روایت. و عنها فی روایت اخرى قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله الرجل یسألون البی و لیس عندی اف ابیعه قال لا تبع ما لیس عندک.
یعنی رجل چی بود؟
یسألون البی الرجل یسألون البی الرجل یسألون البی اون قبلیه بود که یعتینی رجلون یسالون البه ففی روایت اخرى قال قلت یا رسول الله انی اشتری بیوعا فما یحل لی منها و ما یحرم علی. که حالا این بعدیاش دیگه حالا دلالتی ربطی نداره. قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. خب بین لا تبع ما ليس عندك به این روایت استدلال شد. البته حالا بعدا خواهیم گفت که عین این عبارت لا تبع در منابع ما نیست ولیکن شبیه همین در تهذیب و من لا یحضره الفقیه مستندن وجود دارد. تقریب استدلال به این جمله مبارکه به چند وجه است. وجه اول این است که مقصود از ما لیس عندک این نیستش که یعنی پیشت نیستش، در مکانی که تو هستی وجود نداره و فاصله مکانی داره. این که روشن مقصود نیست. از بازهات که لازم نیست حالا کنارش باشه، یک کسی خانهش اومدن دیدن و اینا، الان توی شهر دیگه همون کس که خونه رو دیده و اینا حال بهش میفروش لیس عنده و امثال این مثال ها، بلکه این کنایه است. کنایه از این است که تو مالک اون نیستی، عند تو نیست، یعنی وابستگی ملکیت به تو نداره. کنایه از پس لا تبع ما لیس ما لست مالکن لهو. و این لا هم لای نهیه و مفادش این است که نکن این کار رو، چیزی که پیشت نیست یعنی مالک اون نیستی نفروش. و این کار حرامه و چون نهی در معامله هم دلالت بر فساد میکنه، پس بنابراین از این استفاده میشه که کسی که مال دیگری را که مال خودش نیست میفروشد، این باطل. چه بعدن اون مالک بیاد اجازه بکند چه اجازه نکند، آیا اینو میتونیم استفاده کنیم؟ خب حرام است بفروشی و باطل هم هست، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه. حالا بعدن اگه اومد اجازه اون کرد این شاملشه، خب این کار حرامی رو انجام فرض کنید داده، خب با اون میاد اجازه میکنه چه اشکالی داره؟ پس یه مقدمه دیگه ما اینجا احتیاج داریم اضافه کنیم، و اون اینه که مقصود از بی هم همون انشاء باشه، یعنی انشاء به درد بخور نیست، ارشاد به اینکه این انشاء به درد بخور نیست، اصلا کن لم یکن، پس چیزی باقی نمیمونه برای اجازه، مثل عقد حاضر میمونه، اگه حاضر اومد انشاء بی کرد رو مال دیگری، اون که نمیتونه بگه من اجازه کردم اینو. این ارشاد است به، یعنی نهی از اینه، و ما بگیم نهی از این، نهی از چیه؟ از همه انشاء کردن است.
مولوی یا ارشادی؟
بله؟ نه ارشاد نه، مولوی فیلن داریم دیگه، و تقریب حالا اشکال داره، حرف دیگه نیست. لا تبع مالیس اندک، یعنی لا تبع مالست مالکن لهو، و این بیعی که اینجا هم مورد نهی واقع شده صرف الانشاءه، یعنی حتی این انشاءه رو انجام نده و این حرامه، و بگین وقتی انشای حرام بود باطل است، اونم باطل بالمره است، یعنی مثل حاضر میمونه. این یک تا تقریب. دوم این است که نه، ما همین مالیس اندک کنایه است، این است که مالک نیستی، اما و مقصود از بی هم انشاء البی است، اما انشاء، ولی لا تبع چیه؟ ارشاد به فساد، که معمولا در این ابواب معاملات و اینا این نهیایی که میشه اگه قرینه نباشه، قرینه عامه اینه که کاری به حرمت نداره، میخواد بگه حرامه، میخواد بگه نتیجه برش بار نیست، این فایده ای نداره. مگه یه جا قرینه داشته باشیم در مقاس محرمه، بعضی از خوب به ها میگیم مثلا ربا هم نتیجه برش بار نمیشه هم حرامه، ولی معموله جایی که نهی میفرماید ظهور در ارشادیت داره، امرش ظهور در ارشاد داره، نهیش هم ظهور در ارشاد داره. پس لا تبع مالیس اندک، یعنی اون چیزی که پعلود نیست نفروش که فروخته نمیشه، این انشاء به درد نمیخوره. و این ولو برای خود مالکش نفروش، انشاء به درد نمیخوره. وقتی انشاء به درد نخورد پس با اجازه هم درست نمیشه دیگه، چون اصلا عرض کردم مثل انشاء حاضر میمونه. تقریب سوم این است که مالیس اندک کنایه است، این است که قدرت بر تسلیمش نداری، یعنی تحت سلطه تو نیست تا بتونی تحویل مشتری بدی، نه مالکش نیستی نه قدرتشو نداری که تحویلش بدی. و در مورد فضولی، فضول چون مالک اون شی نیست تحویل هم نمیتونه بده، چون تحویل تصرفه، الممتنع و شرعن که الممتنع عقلا، بنابراین مفادش این میشه اون چی که قدرت بر تسلیمش نداریم اونو نفروش. حالا سوا این که مالکش باشی و قدرت بر تسلیم نداریم مثل اسب شاره، یا ماهی که داشته دستش چی شده افتاد تو دریا، بله
عبدی که قرار کرده،
بله امثال اینا، یا اینکه نه چون مال خودت نیست و تصرف در او نمیتونی بکنی و حرام است تصرف در او به اقباض و تسلیم به مشتری، این کارو نکن. خب باز این نهیش یا نهی مولویه تکلیفی و تحریمیه، باز همون حرف قبل رو باید زمین بکنی و یا ارشادیه که باز میگوید که در این صورت خواهد بگه این باطله و به درد نمید. از شیخ اعظم استفاده میشه که ایشون به همین نحوه دوم خواستن تقریب بفرماین. فرموده که منها النبوی المستفیف و با قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک و ان عدم حضوره عنده کنایتون ان عدم تسلطه علی تسلیمه لعدم تملکه، که ایشون کنایه از عدم قدرت بر تسلیم گرفتن، لیس اندک، نه از این که ما مملوکت نیست، مالکش نیستی. این دومی رو در مقام تقریب اینجوری فرمود. خب در این به خدمت شما عرض شد که احتمالات که عرض کردیم چهار تا شد، بی رو به معنای انشاء می گرفتیم، و لیس اندک رو هم به معنای یا عدم مملوکیت می گرفتیم یا به معنای عدم قدرت می گرفتیم. نهی هم یا نهی مولوی می گرفتیم یا نهی ارشادی می گرفتیم. تقریب دیگر این است که مقصود از این بی انشاء نیست، مجرد انشاء نیست، همون حقیقت البی است که با انشاء محقق میشه. که واژه بی هم شاید ظهور و انصرافش به همونه، نه به صرف انشاء.
نقل و انتقال اعتباری؟
بله، یعنی نقل و انتقال منشأ، یعنی اون منشأ. حالا نهی میکنه، میگه چیزی که دیگه باز اون دو احتمال در اندک میاد، میگه در ارشاد باشه، یعنی در صدد هم بیع واقعی برای این چیز در نیاد، محقق نمیشه، این باطله. یا نهی تکلیفی میکنه، یه درصد این حرامه، این درصد مثل چی؟ مثل باب بیع ربوی که اونجا هم یعنی نه مجرد لفظ، یعنی واقعا بیع همون چیزی که در مقام این بعد میاد که واقعا اون منشأ رو محقق کنه، دیگه این نمیشه و کار حرامی هم با این کارت انجام میده. پس این تقاریب مختلفی است که در اینجا برای استدلال به این روایت شریفه وجود داره. در مقام مناقشه و جواب از این استدلال، خب وجوهی فرموده شده. بچه اولی که حالا محقق خویی به حسب مصباح الفقهاء توی تنقیح ظاهرا نباشه این مناقشه، این است که فرموده این روایت خوب معتبر نیست، صدور روایت رو محل اشکال قرار ده. و یتوجه علیه اولا ان النبوی المذبور غیر نقی السند، ولا انه منجبر به شیء فلا يمكن الاستبلال به في المقام. خب این درسته، یعنی مرسل یا حکیم ابن حزام مجهوله. اگر ما نظر بخوایم بکنیم به نفس این روایت نبوی و حالا شیخ هم که فرمودن مستفیض، این که خودش یعنی شأن شیخ با همین استفاضه میخوان بفهمون درسته که حالا، ولی مستفیض آدم اطمینان پیدا میکنه مثلا. ولی ما همین متن رو تقریبا در خاصه مستند داریم، مسندن داریم. شیخ در تهذیب جلد هفتم صفحه 274 از طبع غفاری حدیث 1005 عنه عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اسباط عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس لك وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يزمن. از چند چیز نهی فرموده، یکیش عن بيع ما ليس عندك. خب اون نقلش اینه که فرمود لا تبع، این میگه امام صادق علیه السلام نقل میکنن به عذاب این نقل که نها ان بیع مالی سندک. صاحب وسائل قدس سر رو همین روایت رو در باب هفت از ابواب احکام عقود حدیث دوم نقل کرده است به این شکل و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین. عبارت تحصیب که خوندن چی بود؟ انها عن محمد ابن الحسین. ایشون مرجع انها رو مشخص فرمونده، فرمونده که عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین. ولیکن اشتبه الامر علی صاحب الوسائل قدس سر را، این ضمیر به احمد بن محمد بر نمیگرده، بلکه این ضمیر که این حدیث 1008 1005 قبل از این در حدیث 1000 اونجا اینجوریه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، بعد هی انهو تو حدیث پنجم، حدیث ششم، حدیث هفتم، حدیث هشتم، هی انهو بعد دو مرتبه به یک کس دیگه مبدو به سند واقع میشه. پس بنابراین زمین منها به کی برمیگرد؟ به محمد ابن احمد ابن یحیی عطار. و اگر به احمد ابن محمد برگرده، اولا نیست، اگرم برگرده وقتی بحث مشکل رجالی داره، چون احمد ابن محمد شیخ در مشیخه هیچ جا نفرموده یه عبارتی که ازش استفاده بشه همه مروی های احمد ابن محمد از کیه، همش داره به بعض و به بعض و به بعض و وقت بعضی از اینا ناتمامه و بعض ما رویناه عن احمد ابن محمد اینه و بعض ما رویناه عن احمد ابن محمد اینه، وقت بعضی از اینا سندا ناتمامه، اون وقت هر وقت موقعی درست کنید تناسب به دلیل در شبه مصداقیه میشه.
اصلا همش هم درست باشه؟
نه خب همش درست باشه دیگه نداره دیگه، حالا بعضا که خارج از این نمی ظاهرش اینه که دیگه استیعاب داره،
مثلا
بعضش اینه بعضش اینه، بله همه بعضا شامل لابد میشه دیگه، مگر اینکه کسی بگه نه شاید هم یادش رفته، نه خلاف ظاهره. و البته اونم حالا بحث رجالی مفصل بحثی داره که ارشه راهی میشه اونم درست کرد، ولی خب خیلی چالش داره اون. و اول بار که ما از شیخ اون استاد مرحوم آقای آقایش کاظم تبریزی رحمه الله در طهارت ایشون این شبهه رو بیان فرمودن. خب این ولی محمد ابن احمد ابن یحیی العطار که مشکلی نداره که از ثقات اصحاب ناست. و این روایت هم اینجوریه، همه افرادی که در سند واقع شدن، خب محمد ابن احمد ابن یحیی العطار است که اسناد شیخ به ایشون هم تمامه، خودش هم که از اجلا و ثقات اصحابه، ایشون نقل کنن محمد ابن الحسین که این محمد ابن الحسین ابن ابی الخطابه که قال النجاشی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عینون حسن التصانیف مسکونون الی روایته. شیخ هم وثقه مکررن در اصحاب امام هادی، در اصحاب مزت رضا، در اصحاب بزن، چند اینجا نام برده و شما توصیف کرد سلامت الله علیه. و عده الکشی من العدول و ثقات من اهل العلم الذین رووا عن محمد ابن سنا. بعدش علی ابن اثبات، ایشون نقل کردن علی ابن اثبات که هم راوی محمد ابن حسین، راوی کتاب علی ابن اثبات. درباره علی ابن اثبات نجاشی فرموده کوفیون ثقتون و کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن. علی ابن اثبات نقل کنن سلیمان ابن صالح، سلیمان ابن صالح چند تا سلیمان صالح داریم، یکی سلیمان ابن صالح الاحمری الکوفی که این من اصحاب صادق علیه السلام، سلیمان ابن صالح الجساس که نجاشی فرمده روا عن ابی عبدالله علیه السلام کوفی یون ثقتون له کتاب یروی عن الحسین ابن هاشم. دیگری سلیمان ابن صالح الخسعمی که عده البرقی فی اصحاب صادق علیه السلام. پس چند نفر هستن که همشون میخوره به اینتون از امام صادق، همشون اصحاب امام صادق هم. و در بین اینا فقط جساس هست که توصیق داره که نجاشی فرمود که کوفی یون سقه لهو کتاب، ولی راجع به اونا چیزی گفته نشد، نه جرح نه توصیق، فقط اسمشون آورده شد. حالا اینجا اگر ما بگیم که این انصراف داره به اون جساس از باب این که او صاحب کتابه و معروفه تصنیف داشته، که آقای خویی می فرماین که لا اشکال فی انصراف الی الجساس فانه المعروف المشهور صاحب کتاب. اگه اینو بگیم پس این روایت میشه چی؟ میشه حالا یا موثقه یا صحیحه. علت اینم که مرددیم بین موثقه بگیم یا صحیحه بگیم این است که علی ابن اثبات ایشون فتحی بوده، کلام در این است که ایشون از فتحیت دست برداشته یا نه. نجاشی می فهمند بر این ظاهرن شاید علی ابن مهزیار مکاتبه با او داره و باش خلاصه مناظره کرد، یعنی احتجاج کرده و او قانع شده و دست از فتحیت برداشته. ولی بعضی ها گفتن که نه، این مات علی مذهبه و رفعیت نکرد. فلزاست که حالا مردده هم که حالا حرف اون درست حرف این درست تعارض میکنه چیکار میکنه، حالا اینش مهم چون برای ما نیست خیلی. فلزا حالا بخواییم بگیم صحیح هست یا موثق است مسلم بخواییم بگیم، فلزا به این میشه گفت معتبره، که هم جامعه بین صحیح و موثق است. خب الان مسلک سید الخویی، خب این تمام است، این سند این روایت. البته بزرگانی هم از این تعبیر به خبر که مثل مرحوم امام میگه خبر سلیمان، تعبیر به خبر یا مرحوم سید در حاشیه تعبیر به خبر کرد. این یه روایت. روایت دیگری که ما داریم خب این بعید نیست چون صاحب کتابه و این معروفه. حالا اونا فقط اسمش مثلا برقی حالا توی چیز برده
همون شقه تو لهم کتاب رو میگیرد بیشتر که نبود معروف
رو. بله البته خیلی حالا آقای خوبی فهمده لا اشکاله که انصراف داره به اون همکه اون صاحبه. معمولا هم آقایون وقتی یکی صاحب کتاب باشه و سند اون باشه و فلان میگن تو روایات هم که از همین آدم مقصوده. حالا یه مقدار اینا به اشخاص برمیگرده، اونایی که یه خود انصدادی میشن من همین چیز هاست دیگه میگم. خدمت شما عرض دارم شاید حالا اون کتاب نداشته ولی شفاهی میگفته نیست. یه مقدار دیگه دست به ریشیه اینجا.
اتحاد نمیشه گفت؟
بله؟
کسی اتحاد
نمیشه؟ نه 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 مختلف هم اون حضرمیه اون عبهریه اون چیه. روایت دوم که همین درش هست روایت مناهیه، مناهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم که صدوق در من لا یحضره الفقیه به اسناده عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی مناه النبی قال و نها عن بیع ما لیس عندک. باز اون من دیدی نها عن بیع ما لیس عندک. و این سند هم اشکالش همین شعیب ابن واقده که ایشون مجهوله توثیقی نداره. سند صدوق هم به شعیب ابن واقد باز مشتمل بر بعضی از مجاهیل هست. منتها اگر کسی بگه که چون ایشون فرموده من این روایاتی است که بین من و خدا حجت است و من عمل بنا میکنم اونو کافی بدونه برای استناد. ولی یه مطلبی میشه گوه اون است که ببینید سندهای مختلف حالا ولو شخصا رو ما نمی‌شناسیم این جمله رو در عامه و خاصه نقل حکیم ابن حزام نقل هم روایت متعدد بود توش خاصه هم سندهای مختلف اون سال ابن سلیمان با سندی که تا او حتما درسته شایع ابن واقده که صدوق رو اعتماد کرد. اینجا این که ما بگیم مجعول ساخته و پرداخته شده این احتمالش اقلایی نیست.
تایی و کذب
هم برای چی مثلا فرضاست که با این استفاضه‌ای که شیخ فرموده که این مستفیضه است و با حقیقتا هم میبینیم همین جوره این اطمینان به صدور این روایه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاصل میشه که یعنی این جمله ساخته یه روات یک کسی مدر ساخته باشه روات سمتر پیش خودشون ساخته باشن این نیست. بعد از این که سندهای اینطوریه افراد ربطی ندارن دارن نقل میکنن و در عامه هم که اونا با اون سند نقل کردن برای این مناقشه سندی اینجا جا نداره بخواهم مناقشه سندی بکنیم در این مطلب. برای این جواب اولی که فرموده شده اولا چرا اقتصار بکنیم بر اون مال عامه خب تو خواسته هم بود و حالا مجموعا هم وقتی ملاحظه میکنیم وثوق به صدور این روایت مبارکه وجود داره. بنابراین از نظر سند و صدور مناقشه نداره و اما از نظر دلالت انشاءالله برای جلسه صلی الله علیه و آله